En Écosse. En Écosse. En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و انشالله که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. عملکرد وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان طی یک سال گذشته، و قهرمانی تکواندوکار افغانستانی در مسابقات جهانی تکواندو. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در هفتمین نمایشگاه واردات و صادرات آسیای جنوبی چین و 27مین نمایشگاه واردات و صادرات چین کیونمینگ به صورت آنلاین سخنرانی کرده و گفته که سیاست حکومت طالبان اقتصاد محور است و ای گفت برگزاری این گونه نمایشگاه ها باعث نزدیکی کشورهای منطقه می شود و طالبان به طرح کمربند و جاده چین و همکاری چین باور دارند و آماده ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران خارجی هستند. همزمان سید محی الدین سادات سفیر طالبان در چین که در نمایشگاهی در شهر کیومینگ چین شرکت کرده بود گفت که افغانستان بستر مناسبی برای اجرای پروژه های بزرگ اقتصادی است و از موقعیت جغرافیایی استراتژیک بسیار خوبی در بخش ترانزیت و اتصال منطقه‌ای برخوردار است. منابع محلی بر رسانه‌های افغانستان گفتند که پهپادهای ناشناس از روز گذشته بارها در حال گشت زنی در آسمان غزنی دیده شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های افغانستان در دو سال اخیر این ششمین بار هست که هواپیماهای بدون سرنشین در آسمان غزنی گشت زنی می‌کنند. هنوز مشخص نیست که این پهپادها از کجا و چگونه وارد حریم هوایی افغانستان شده اند. با این حال مسئولان وزارت دفاع حکومت طالبان بارها اعلام کردند که پهپادهای آمریکایی با استفاده از مسیر پاکستان به حریم هوایی افغانستان تعرض می‌کنند. این در حالی است که در هفته گذشته چند عضو تحریک طالبان پاکستان در حمله هوایی پاکستان در ولایت‌های خوست و ننگرهار در شرق افغانستان کشته و زخمی شدند. در ادامه روند گزارشدهی دولت و ملت، مقام‌های وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان با حضور در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت گزارش کارکرد یک سال اخیر وزارت را با رسانه‌ها و مردم شریک ساختند. می‌خوایم در ارتباط با همین گزارشدهی دولت و ملت که در ارتباط با مقام‌های وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان هست با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم، خبرهایی را تقدیم شما بکنیم، صوتهایی را که بخشهایی از صوتهایی که در این گزارش هست تقدیم بکنیم و همینطور صحبت بکنیم با کارشناس خوب برنامه جناب آقای عبدالواحد احمدیار، کارشناس امور هوانوردی که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای احمدیار درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام و عرض درود خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوب انعکاس در خدمت شما.
ما در خدمت شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم آقای احمدیار از اینکه مجددا وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب بحث هوانوردی که باشه ما بدون استثنا سراغ شما میایم آقای احمدیار، با مزاحم شما میشیم. سلامت باشید. از شما خواهش میکنم آقای احمدیار که پشت خط ارتباطی ما باشین، خبرهایی را من تقدیم شنوندگان خوب برنامه بکنم، شما هم میشنوید، صوت های هم از اینا رو بشنویم، باز در خدمت شما هستیم، تحلیل شما رو هم بشنویم.
در خدمت شما.
خب خدمت شما عزیزان شنوندگان عرض بکنم که غلام جیلانی وفا معین عملیاتی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان در نشست حسابدهی دولت به ملت گفته که این وزارت با خرید برخی تجهیزات زمینه کنترل مسون تمام تیارات ملکی را فراهم کرده. او اضافه کرده که هرچند پروازهای نظامی از سوی وزارت دفاع کنترل میشه، اما این وزارت هم تلاش داره تا با خرید تجهیزات کنترل راداری و مخابره‌ای از یک شرکت اماراتی تمام حریم هوایی افغانستان را به صورت کامل در کنترل افغانستانی ها قرار بده. ملا عبدالسلام حیدری معین ترانسپورت زمینی این وزارت هم از کاهش ازدحام، ساخت ترمینال ها در هر ولایت، تعیین کرایه موترهای لینی در کابل در هر 3 ماه، چک موترهای کهنه و جلوگیری از تردد موترهای دودزا به عنوان دستاوردهای این معینیت یاد کرده. حسیب الله سروش معاون پالیسی مسئولیت و تفتیش هوانوردی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان در نشست خبری که به همین منظور برگزار شده بود گفته که روزانه تا 90 پرواز عبوری از فضای افغانستان میگذره.
وزارت هوانوردی و ترانسپورت دارای 4 میدان بین المللی میباشه و 24 میدان هوایی داخلی که بر علاوه از این میدانچه‌های بسیار کوچک وجود داره که در ازو خدمات معمولا اضطراری در حالات اضطراری در او خدمات عرضه میشه. شما در جریان بودین که متاسفانه 4 میدان ما در یک حالت بسیار بدی قرار داشت بعد از اینکه فتح صورت گرفت و تمامی تجهیزات، تأسیسات و زیربناهای از این منهدم شده بودند که خوشبختانه با همکاری کارمندهای مسلکی و تکنیکی ما تانستیم تمامی تجهیزات، تأسیسات و زیربناهای از این دوباره آماده بسازیم و به زودترین فرصت پروازهای ملکی از میدان هوایی کابل، میدان هوایی بین المللی هرات، قندهار و مزار شریف صورت بگیره. و بر علاوه از این ما تانستیم که حفظ مراقبت تأسیسات و زیربناهایی که در میادین کوچک محلی وجود دارند ما او را داشته باشیم و خوشبختانه تمامی میادین محلی ما بر روی ترافیک هوایی باز هستند و تمامی پروازهایی که چی به صورت تجارتی باشه و چی به صورت بشردوستانه که از جانب مؤسسات بین‌المللی صورت میگیره در میادین داخلی ما صورت میگیره که ما در سال روان تانستیم در حدود بیشتر از 560,000 مسافر از میدان هوایی کابل، قندهار، هرات و مزار شریف به چی ممالک بیرونی و به چی پروازهای داخلی انتقال صورت بگیره که در مجموع ازی بیشتر از 370,000 مسافر ازی مسافرین هستند که به کشورهای مثل ترکیه، مثل امارات متحده عربی، مثل عربستان سعودی، به کشور هندوستان، به کشور چین، به کشور روسیه، به ازبکستان و سایر مقاصدی که پروازها صورت میگیره مثل کویت است که به صورت همیشگی دوامدار نیست ولی ممکن است دمای 2 تا 3 پرواز از او به مقصد کویت صورت بگیره ما داشتیم و این مسافرین را تانستیم ما حمل و نقل بکنیم.
خب بخشی از صحبت‌های حسیب الله سروش معاون پالیسی مسئولیت و تفتیش هوانوردی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. یکی دو تا بخش دیگه از صحبت‌های سروش هست که انشالله به وقت خودش تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد و شما خواهید شنید، اما در این لحظه می‌خوایم که تحلیل جناب آقای عبدالواحد احمدیار کارشناس برنامه انعکاس و کارشناس امور هوانوردی را بشنویم. آقای احمدیار ما در خدمت شما هستیم.
سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان محترم شما.
درود بر شما.
تحلیل ما و برداشت من از صحبت‌های وفای اینا هست و معاونت هوانوردی افغانستانی است که اینها به سمت از این میرن که بتانن فضای افغانستان یک فضای امن به دو جهان نشان بتن و به همین سمت هم رفتن که متوجه از این حساسیت موضوع شدن که حریم هوایی افغانستان یک حریم استراتژیک و یک حریم بسیار مهم، منبع درآمد بسیار خوبی برای دولت سرپرست داره.
بله.
همین که دولت سرپرست به اهمیت رسیده خود از این باعث شادمانی و امیدواری هست که در آینده اینها اتکا کنن به توان داخلی و واسطه از این که با توجه به قراردادی که با اماراتی ها بستن و امنیت میدان ها رو دادن اونا هنوز اون تعهداتی که داده بودن کشورت کامل اجرا نکردن و حریم افغانستان فعلا ناامن هست.
بله.
و ناخودآگاه اینا به این چاره شدن که از توان داخلی و از بقایای نیروهای قبلی مانده در افغانستان استفاده کنند و میسند دارند. ببینیم که این صحبت هایی که امروز اینها کردن و در واقع اخباری را که منتشر کردن چقدر با واقعیت تطبیق داده میشه و چقدر مشخص میکنه در آینده که چنین دستاورد اینا خواهند داشت. اگر داشته باشن خب این یک دستاورد بسیار خوبی است برای کشور، برای ملت، برای دولت سرپرست که بتونه حداقل خودکفایی در قسمت هوانوردی برسه که یک منبع درآمد بسیار زیادی در همه عرصه‌های تجاری و مسافری ما میتونه باشه.
بله آیه احمدیار، شما در صحبتاتون اشاره کردین که در واقع شرکتی قراردادی با اماراتی ها بسته شده بود در گذشته که اماراتی ها با او قرارداد به خوبی عمل نکردن و خب ما به لحاظ امنیت میدان های هوایی رو بنابود بگیرن و بقیه کارهایی که خوب انجام نشد. از این طرف خب غلام جیلانی وفا معین عملیاتی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان گفته که قرارداد میبندیم با یک شرکت اماراتی و سعی میکنیم که تجهیزات کنترل راداری و مخابره‌ای را از این شرکت اماراتی بخریم. این رو چطور تحلیل میکنید که مجددن سراغ یک شرکت اماراتی رفتن؟
خب یکی از نکات سوال همین هست که اینا چطور دوباره شرکت اماراتی که قبول کرده بود که امنیت میدان‌های هوایی رو بگیره و باز دوباره اعتماد میکنن برای اماراتی ها و میخواین این کارو بکنن و تجهیزات از نو بخرن. که فکر میکنم پشت پرده از این موضوع یک موضوع سیاسی باشه به خاطر بقای دولت سرپرست و حمایت امارات از دولت سرپرست در افغانستان. بله. که در آینده خواهیم دید و در حالی که اینا میتونستن با کشورهای دیگه منطقه مثل ترکیه، مثل قطر، مثل کشورهای در سطح اروپا اگر اینا میتونستن اعتماد سازی رو به وجود بیارن و حمایت های از نظر داشته باشن توسط از اون کشورها یا هندوستان که میتونه یک منبع بسیار خوبی در هوانوردی هم بسیار پیشتاز هست میتونه کمک بکنه. این خود جای سوال است که اینا چطور باز با یک شرکت اماراتی و پشت پرده قراردادهای از نظر با اماراتی ها چی خواهد بود ایشالا در آینده خواهیم دید. خود یک سوال بسیار مهم است.
بله خیلی خوب آقای احمدیار، ما باز شما رو پشت خط نگه داریم. یک بخش دیگه از صحبت‌های حسیب الله سروش معاون پالیسی مسئولیت و تفتیش هوانوردی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان رو تقدیم بکنیم. سروش تصریح کرده که از بابت گذشتن پروازهای عبوری از فضای افغانستان میلیون‌ها دلار عواید به خزانه افغانستان وارد شده، همچنین در حدود 2647 تن کارگو از طریق دهلیزهای هوایی انتقال شده. این بخش از صحبت‌های سروش رو هم بشنوید.
در بخش ثبت راجستریشن پروازهای عبوری بعد از فتح میدان هوایی کابل، خصوصا مرکز کنترل حریم هوایی افغانستان از که تخریب شده بود کاملا منهدم شده بود، که خوشبختانه تیم مسلکی ما با همکاری دوستان قطری ما و مدیریت سالم و مدبرانه جناب وزیر صاحب و همچنان جناب وفا صاحب و سایر همکارایی که ما داشتیم در سطح رهبری هستند، ما توانستیم که دوباره حریم هوایی افغانستان برای چه پروازهایی که به مقصد افغانستان صورت بگیره و چه از افغانستان به مقاصد بیرونی صورت بگیره و همچنان پروازهای عبوری که از فضای افغانستان قبلا عبور میکرد که بر یک مدت کوتاهی مسدود بود، ما تانستیم او را باز بکنیم و الحمدلله فضای افغانستان برای ترافیک هوایی عبوری باز است و تمامی شرکت‌های هوایی که میخواین از فضای افغانستان عبور بکنن علاوه که با ما در تماس هستن، ما هر هفته جناب کپتان صاحب وفا که مسئولیت معینت عملیاتی را به عهده دارند این جلسات برگزار میکنند در هماهنگی با سازمان بین المللی ایکاو و ما تانستیم با استفاده از پلان کانتینجنسی پلان میگن یا یک پلانی هست که در صورتی که شما تجهیزات که برای تماس ها و یا ردیابی تیارات صورت میگیره در حالت درستش وجود نداشته باشه، میتونه که با استفاده از او پلان به صورت پروسیجر ما تانستیم که تمامی پروازها بتونن از فضای افغانستان به صورت امن، مسئول و سریع از او عبور بکنن، که خوشبختانه در حدود 25,540 پرواز عبوری در سال روان ثبت شده و باید یادآور شوم که ای در همکاری کشورهای همسایه صورت گرفته و مجا داره که از هوانوردی های ملکی تمام کشورهای همسایه ما که در این عرصه ما را همکاری کردن ابراز تشکر و سپاسگزاری بکنم.
خیلی خوب، اینم بخش دیگه از صحبت‌های حسیب الله سروش بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. خب آیه احمدیار، ما قبلا هم در ارتباط با پروازهای عبوری از فضای افغانستان با شما صحبت کرده بودیم، باز هم همین بحث مطرح شده و صحبتهایی که آقای سروش داشت.
بله، ببینید موضوع پروازهای عبوری، خب همونطور که قبلا هم ما در این رابطه بحث کرده بودیم، بسیار یک موضوع حساس استراتژیک و از نظر اقتصادی بسیار مهم برای هر کشور.
بله.
یک نوید بسیار خوبیه که در حوزه پروازهای عبوری آمریکا و اتحادیه اروپا اجازه دادن شرکت‌های هوایی از خاک افغانستان، فضای افغانستان، فضای هوایی افغانستان و استفاده بکنن و پروازهای خود رو عبور بدن. این یک نوید بسیار بسیار خوبی بود. منتها فعلا دولت طالبا امکان کنترل این فضا رو نداره، چنانچه خود از نامعلوم کردن که ما دستگاه و تجهیزات بگیریم که بتونیم فضای افغانستان رو کنترل کنیم. یک بخش تجهیزات هست، یک بخش نیروهای مسلکی و فنی که چقدر باقی ماندن در افغانستان و چقدر این امکان برای ما وجود داره که ما بتونیم توسط نیروهای مسلکی در آینده فضای افغانستان رو کنترل کنیم و این تبدیل به یک فرصت بکنیم و منبع درآمد بسیار خوبی که از دست رفته رو بزنیم به دست بیاریم. این اعدادی که میگن یک اعداد بسیار ناچیزی هست، اینها میتونه ده ها برابر یا صد ها برابر فضای افغانستان استفاده داشته باشه و شرکت ها به افغانستان یک منبع درآمد خوبی باشه. اگر دولت طالبان به این امر رسیده باشه که ظاهرا نشان میده که رسیده بیاد در واقع سرمایه‌گذاری در این بخش داره انجام میده، این خود از این میتونه خبر بسیار خوب باشه و امیدوار هستیم که با آینده بتانیم شاهد از این باشیم که شکوفایی در بحث هوایی دوباره مجدد در افغانستان باشیم، مثل زمانی که در زمان جمهوریت به وجود آمد و امکان در واقع بر افغانستان میسر شده بود.
بله، خیلی خوب آقای احمدیار، اینم تحلیل شما. ما بخش دیگه از صحبت‌های سروش را هم داریم در ارتباط با وضعیت فنی سیستم‌های میدان هوایی و طیاره‌های افغانستان، این بخش را هم بشنویم. آقای احمدیار، با تحلیل شما را در خدمت تا خواهش می‌کنم.
در مورد چک‌های طیارات، در گذشته‌ها تمامی شرکت‌های داخلی ما در کشورهای خارج می‌رفتن چک طیارات خود انجام می‌دادن که به نام ABC چک است، D چک است، اوورال میگن. چک‌های مختلفی وجود داره که خصوصا C, D و اوورال از این در خارج از کشور صورت می‌گرفت. یک هزینه بسیار زیاده و در حدود بیشتر از 6 ماه در وقت می‌گرفت که طیارات در مراکز حفظ مراقبتی و کشورها قرار بگیرن تا این طیارات مورد چک و بررسی قرار بگیرن و بعد از او به پروازهای خود ادامه بدن، که خوشبختانه شرکت هوایی آریانا تمامی چکای طیارات خود در داخل افغانستان انجام میده و تا این حال 3 چک طیارات از یاچی اربس 310 از اینا هست و بوئینگ 737-500 و بوئینگ 737-300 از یا 3 چک و 2 چکایشان در داخل کشور صورت گرفته با یک هزینه بسیار کمی در حدود $200,000 آمریکایی، در حالی که بیشتر از $2,000,000 آمریکایی در گذشته یا پرداخت میکردن به شرکت های و مراکز حفظ مراقبت طیارات در خارج کشور. در بخش لایسنسینگ در حدود 400 قطع لایسنس برای تمامی خدمه پروازی ما که مشمول انجینر صاحب ها، مشمول کپتان صاحب ها، مشمول سایر خدمه پروازی که در طیارات هستن شامل میشن و الزامیت داره که باید و لایسنس داشته باشن، ما تانستیم برای از و این لایسنس ها را صادر کنیم و همچنان در حدود 12 قطع سرتیفیکیت قابلیت پرواز که بسیار ضروری برای طیارات داخلی ما می باشد، که خوشبختانه بعد از همون چکایی که من قبلا یاد کردم تانستیم که ما این سرتیفیکیت های قابلیت پرواز داشته باشیم. بر علاوه از این که ما جواز مراکز آموزشی و مراکز حفظ مراقبت طیارات که در خارج هستند در صورت لزوم دید اگه بتونن از او استفاده بکنن، ما وارم تانستیم که بعد از بررسی هایی که صورت گرفته از مراکز تانستیم که همون سرتیفیکیت های لازمی که ضرورت دارن در اختیار او مراکز قرار بدیم.
خب اینم بخش دیگه از صحبت‌های حسیب‌الله سروش بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. آقای احمدیار کارشناس برنامه ما هم این صحبت‌ها را شنیدن. خب آقای احمدیار، ما در خدمت شما باشیم. ادعاهای مطرح شد در حوزه فنی در واقع که خب شما خیلی در این حوزه تخصص دارید و میتونید صحبت بکنید. در بخش قبلی وقتی صحبت از اعداد شد، شما گفتید که اعداد خیلی اعداد ناچیزی هست و میتونه که ده ها برابر باشه. در این ارتباط صحبت بفرمایید. اولا چقدر این ادعاها با واقعیت نزدیکه و دیگه این که آیا این اعداد هم اعداد ناچیزی است که اشاره شد یا اینکه نه اهمیت داره؟
نکاتی که میتونیم به او اعتماد بکنیم و تحقیقات به حساب میدانی ما نشان داده، در قسمت فنی و در قسمت چکای طیاره طالبا به این فناوری رسیدن و به این واقعیت رسیدن و این کار کردن. واقعا تیارات در زمان جمهوریت با ارسال به ترکیه و کشورهای مثل گرجستان و کشورهای دیگه که میرفت برای سیچک و دیچک و پیچک و در واقع ایچک، اینها همگی بالغ بر کمتر از $2 میلیون برای دولت و برای کشور هزینه دار نبود.
بله.
و فعلا در افغانستان اتفاق افتاده، واقعا ارزش $2000 اینا و $300,000 سیچک کردن و در افغانستان استفاده کردن و تایید گرفتن و سرتیفیکیشن های از نام صادر شده و دنیا هم قبول کرده.
بله.
این در واقع اخباری است که از داخل آریانا و از میدان هوایی ما داریم و دوستان ما در اونجا تایید میکنن که اتفاق افتاده. در این قسمت حقیقت این هست که هوانوردی افغانستان آمارها و احصائیه ها با واقعیت بسیار نزدیک است.
بله.
و این توان در نیروهای بومی طالبا زنده کردن و این اتفاق افتاده و این بسیار یک از نکات بسیار خوب و به حساب مثبتی هست که الحمدلله در این 2 سال در افغانستان اتفاق افتاده.
خدا رو شکر. بسیار سپاسگزاریم آقای احمدی از شما.
سلامت باشین. تشکر از شما.
خیلی لطف کردین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
خب ساعت 7:17 هست، در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. محسن رضایی مدال طلای مسابقات جهانی تکواندو را از آن خودش کرد. محسن رضایی قهرمان تکواندوی افغانستان با شکست دادن حریفان قدرتمند خودش مدال طلای فستیوال جهانی تکواندوی کره جنوبی را کسب کرد. رضایی پیشتر هم مدال طلای آسیایی را کسب کرده و اولین افغانستانی بود که در رشته تکواندو قهرمان آسیا شد. ما ارتباط گرفتیم با همکار خوب ما سید جمال الدین سجادی که در ارتباط با این موضوع کار کردن و می‌خوایم که اطلاعات بیشتری را از زبان آقای سجادی بشنویم. آقای سجادی درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام علیکم خدمت شما، ما هم خدمت شما، همه همکارای عزیز و شنونده‌های عزیز در هر کجای دنیا که هستن سلام و درود می‌فرستم. در خدمت شما
ما در خدمت شما هستیم. در ارتباط با محسن رضایی بفرمایید آقای سجادی که پشت سر هم داره باعث افتخار آفرینی میشه.
بله، واقعا جای بسی افتخار داره که در روزها و هفته های اخیر ما شاهد مدال‌آوری قهرمانای ارزنده کشورمان در نقاط مختلف و در رشته های مختلف هستیم.
بله.
چه از فوتسال که تانستن قوی ترین تیم ها را شکست بدن، چه در کریکت که افغانستان جز 10 تیم برتر دنیا شد.
بله.
چه در رشته های مختلف و در تکواندو که در این روزها یکی از مهمترین رویدادها در کره جنوبی در حال برگزاری است و خدا را 100,000 بار شکر که محسن رضایی قهرمان ارزنده کشورمان که قبلا مدال طلای آسیا را گرفته بود در این مسابقات به لطف خدا مدال طلا را گرفت و حریفای بسیار قدر قدرتی را شکست داد. حالا نکته جالبی که در مسابقات جهانی کره جنوبی اتفاق افتاد است که محسن رضایی حریف پاکستانی خود شکست داد، حریف کره‌ای خود شکست داد و به فینال رسید. جالب اینجایی که در فینال با مهدی خاوری در واقع تکواندوکار مهاجر افغانستانی روبرو میشه که او هم از طرف تیم پناهندگان فدراسیون تکواندو بالا آمده بوده. و در نتیجه هر دو بازیکن فینالیست در واقع افغانستانی بودن. محسن رضایی با شکست دادن مهدی خاوری قهرمان جهان میشه و مهدی خاوری نایب قهرمان. به این ترتیب در واقع مدال‌های طلا و نقره مسابقات جهانی هر دو به دو قهرمان افغانستانی میرسند.
بله. آیه سجادی اگر من اشتباه نکنم کره جنوبی خودش از کشورهای خواستگاه تکواندو هست و اصلا همون شکست دادن تکواندو کار کره جنوبی خودش میتونه کار بزرگی باشه.
بله، اصلا تکواندو در واقع میشه گفت مهد تکواندو کره جنوبی هست. همه ساله رقابت بسیار بسیار تنگاتنگی بین قهرمانای دنیا هست و همیشه یک طرف فینال در واقع میشه گفت که کره‌ای‌ها هستن. اما در این فستیوال خوشبختانه بچه‌های ما اونقدر خوش درخشیدن که البته ایرم حالا اینجا به نظر ما جا داره که بگیم که با کمترین امکانات، یعنی بله، میشه گفت که هیچ کدوم از بچه‌های ما نه تمرین درست و حسابی داشتن، نه جای درست و حسابی برای تمرین داشتن و نه کم کردن. با کمترین امکانات تونستن بهترین نتیجه رو بگیرن. من دیشب که با محسن دقایق بعد از مسابقه گپ می‌زدم، بله، تنها چیزی که گفت که جمال، ما تنها هدف می بود که شادی را در قلب مردم افغانستان بتونم بیارم. این بزرگترین هدف ما بود و خوشبختانه به این هدف رسیدم. انشالله که قلب همه مردم ما، قلب مردم دردمند ما از این رویدادها شاد شده باشه انشالله.
آیه سجادی، یک مقدار اطلاعات راجع به خود آیه محسن رضایی با ما میتین که به هر حال کجا هست، چه کار میکنه، از سنش چقدره، آیا فقط تکواندو کار میکنه یا شغل دیگه ای داره؟ اطلاعاتی که شما دارین. بله،
محسن جان رضایی از جمله در واقع استعدادهایی هست که در 10-15 سال اخیر روی تکواندو بسیار کار کرده.
بله،
جز قهرمانایی که مدال های زیادی را آورده. ایشان برای اولین بار در واقع مدال طلای آسیایی را برای مردم کشور ما کسب کرد.
بله،
متاسفانه و صد متاسفانه ایشان قرار بود که به عنوان نماینده افغانستان و
بله،
المپیک بره که به خاطر یک بی‌نزاکتی که در واقع در فدراسیون افغانستان اتفاق افتاد.
بله،
متاسفانه یکی از اعضای کادر تیم مبتلا به کرونا شد و کل تیم ما از المپیک قبلی ماند.
بله،
دیگه انشالله که تا المپیک بعدی اگر بتونه شرکت بکنه احتمالا یکی از افتخارات افغانستان برای المپیک بعدی هست. از جمله میشه گفت که مسابقات جنوب آسیا هندوستان طلا گرفته، مسابقات بله، جام فجر ایران دو بار نقره گرفته.
بله،
مسابقات کره در واقع برنز دو بار گرفته، در مسابقات چین طلا گرفته و کارنامه درخشانی در رشته تکواندو داره. امیدواریم که ایشان بتونه در صحنه های دیگه زندگی هم خوش بدرخشه. اما تا جایی که من خبر دارم ایشان بیشتر تمرکزش روی ازی بود که در المپیک طلا بگیره، که متاسفانه گفتم به او دلیل از المپیک قبلی باز ماند. الان هم به همراه تیم ملی کره جنوبی هستن. بعد از او انشالله میرم در افغانستان، قرار هست که مسابقات داخلی تکواندو برگزار شه و دو ماه بعد پس ایران میان. و ما امیدواریم که در مشهد یک استقبال خوب از ایشان داشته باشیم.
آها، پس ساکن مشهد هست آقای محسن رضایی؟
بله بله، از بچهای گلشهر هست.
بله بله، خیلی خوب، بسیار سپاسگزاریم آقای سجادی.
سلامت باشین، تشکر، روزتان خوش و خدا نگهدار.
سلامت باشین، خدا نگهدار. خیلی خوب، اینم گفتگویی بود با همکار ما سید جمال الدین سجادی در ارتباط با محسن رضایی که مدال طلای مسابقات جهانی تکواندو را از آن خودش کرد. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @signradio در این مشهد آدرس ما در شبکه اینستاگرام هست و همینطور فیسبوک. بسیار سپاس و خدا نگهدار.